شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض به خدمت شما که رسیدیم به این ابیات پایانی این 18 بیت، یعنی ابیاتی که این بحث رو به پایان میبره. نی حدیث راه پرخون میکند، قصه های عشق مجنون میکند، محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. این که میفرماد نی حدیث راه پرخون میکند، قصه های عشق مجنون میکند، راه پرخون در نزد این آقایان همین دشوارترین راه هست که جز با خون دل به کنار نمیاد و در این راه بسیاری به خاک و خون کشیده شدن. این همون راه عشق هست و راه سلوک الهی است. پیمودن این مراتب با دشواری های بسیاری مواجهه که جناب حافظ هم در همون غزل اول و غزل مشهور فرمود که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. یا جای دیگری خود جناب مولوی میگه ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. یعنی از این راه پرخون گاهی به دریای مهیب یا اقیانوس پرخون، قلزم پرخون تعبیر میکنند و این نشان اینه که این راه بازگشت با دشواری های بسیار زیادی همراهه. لذا میفرماد که نی حدیث راه پرخون می کند، از این راه بازگشتن به سمت حق تبارک و تعالی که راهی پرخون هست، نی آغاز می کنه گفتگو رو و قصه های عشق مجنون می کند. قصه های عشق مجنون و یا حدیث پرخون راه، هر دوی اینها این خصوصیت رو دارن. کدوم خصوصیت رو دارن؟ در این اینکه از دشواری ها و مشقت هایی که عاشق مجنون و سالک کوی دوست تحمل میکنه صحبت میکنن، در این حال تحمل این مشقت ها و پیمودن این راه زیبایی داره. اون زیبایی رو نی برای ما تعبیر میکنه، ازش حرف میزنه. پس در این که این دشواری رو ما میبینیم، این مردانگی، این استواری، فتیتون آمنو، جوانمردانی که ایمان آوردن به پیام نی و برای پیام نی قیام کردن، این مطلب رو موقعی که انسان ملاحظه میکنه، این استقامت، این راه رو پیمودن با این دشواری ها، خودش روح انسان رو به اهتزاز در میاره، خودش به انسان امید میده، انسان رو مشتاق درک چنین روح‌های عظیم و همت‌های بلندی میکنه. جناب مولوی خودشون جای دیگه میفرمان که چون جان تو شد در هوا ز افسانه شیرین ما، فانی شو و چون عاشقان افسانه شو افسانه شو. پس این افسانه راه پرخون عشق که اگر هم بهش میگن افسانه، از این جهته که این راه آنقدر دشواره و این مردان خدا آنقدر کمیابند که شنیدنش برای ما به سان شنیدن افسانه است که گویی مگر میشه چنین آدمهایی باشند و چنین راههایی رو بپیمایند، چنین دشواریهایی رو برای رسیدن به اون حقیقت تحمل بکنند. جناب مولوی میگه زندگی ما افسانه شد در برابر پیش روی شما، چون جان تو شد در حواز افسانه شیرین ما. این افسانه ولی روح رو به اهتزاز در میاد، لذا جان انسان به هوا میره از این شنیدن زندگی عاشقان حقیقی. میگه خب شما هم بیا افسانه شو، شما هم راه بیفتاد، فانی شو. فانی شو یعنی نی شو، تو هم مانند حقیقت نی از خود تهی شو و به این افسانه‌ای که روح تو رو به اهتزاز در آورده بپیوند. چه چیز زیبایی در زندگی میتونه انسان رو این مقدار مسحور خود کنه و یا این مقدار ارزش داشته باشه که انسان برای او زندگی کنه. خب پس نی حدیث راه پرخون میکند، راه پرخون شد راه عشق، که این راه در عین پرخون بودن و دشوار بودنش قصه های مجنون ها یا فرهاد هایی که در این راه جان خود رو سپرده اند و یا زندگی خود رو پیموده اند روح انسان رو به اهتزاز می آوره. شوق‌آور است، شوق‌آور، و انسان رو مشتاق می کنه که به این مطالب دل بده، توجه کنه یا با این حقایق از نزدیک زندگانی کنه. بله. بعد می فرماد محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرد زبان را مشتری جز گوش نیست. درک حقیقتی که این حقیقت راه پرخون عشق باشه و دیدن اون هدف که در این راه استیاد میشه و به دست میاد و همت کردن برای پیمودن چنین راهی، خود راه، هدف زیبای راه و همت عالی برای این راه داشتن، یک هوش دیگری میطلبد، یه نوع آگاهی دیگری میطلبد. آگاهی غیر از این نوع آگاهی که ما با او زندگی میکنیم، آگاهی که باش انس داریم، آگاهی که ما رو به دنیا فرا میخونه، آگاهی که تمام هم و غم ما رو مصروف امور زود گذر و کوچیک و حقیر میکنه. یه آگاهی دیگری لازمه. کنار این عقل جزوی یه عقل کلی و وسیع بین لازم است. اون آگاهی، اون هوش، یه هوشی است که برای کسانی رخ میده، برای کسانی حاصل میشود که اونها نسبت به این هوشی که ما برای جمع کردن منافع زودگذر و حقیر دنیا داریم بیهوش شدند. گویی در میان ما زندگی میکنند و ما اونها رو مجانین یا انسانهای ابلهی میپنداریم که از به دست آوردن منافع زندگانی غافلند. برای رسیدن به این هوش، به این خرد، به این همت، دیدن چنین راهی، دلبستن به چنین هدفی، یک نوع آگاهی دیگری لازمه غیر این نوع آگاهی که برای منافع دنیا لازمه. لذا می فرماید محرم این هوش جز بیهوش نیست. بیهوش یعنی کسی که هوش خود رو، خرد خود رو، عقل خود رو که مصروف به دست آوردن متامع و منافع زندگی کوتاه و حقیر دنیاست رو کنار گذاشته، مست شده و به بیهوشی رسیده، به او چنین آگاهی برتری داده میشه. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. موقعی که نی شد زبان حق، در نی نفخه و نفحه حق و نی نواز جاری میشه و نی سخن حق رو به گوش ما میرسونه. گفتیم از غبار بشریت پیراسته شده و متصل به لبان نی نواز شده، بر زبان نمیاره مگر اون چیزی که نی نواز گفته، برای شنیدن پیام نی، برای شنیدن کلام نی نواز. چه کسی صلاحیت داره؟ کسی که دیگه خود در درون خود سر و صدا، در درون خود نغمه ای، خودپسندانه، جاه طلبانه و خودبینانه نداشته باشه. کسی باشه که از خود، خودبینی، خودپرستی آزاد شده باشه. پس درون او ساکته، او دیگه کلامی بر زبان نمیاره و تمام همه شنیدن کلام نیه. مر زبان رو که زبان حق باشد مشتری جز گوش نیست. البته این یک حقیقتی است که آنچه به زبان آورده میشود با هیچ یک از قوا و ابزار دیگه استفاده نمیشه مگر با گوش، کسی که خود زبان داره زبان او ادراک نمی کنه زبان دیگری رو. آنچه زبان بیان می کنه زبان دیگری ادراک نمی کنه، آنچه زبان بیان می کنه گوش ادراک می کنه. پس برای ادراک حقیقت پیام نی باید حقیقت گوش در وجود ما پیدا بشه. لذا فرمود اذا قرأ القرآن فاستمع او گوش باشید، گوش بسپارید. بعد فرمود و انصتوا، و انصتوا نه اینکه با بغل دستید صحبت نکن، و انصتوا یعنی در درون خودت هم نغمه ها و نواهایی که قوای مختلف وجود ما، اشتهاهای مختلف وجود ما، طمعها و حرصها، امیدها و آرزوها با خود به همراه میارن، همه اونها رو ساکت بکنیم تا درون آرامی برای دریافت کلام نی داشته باشیم. اینجا به همین آیه زیبای قرآن با این کلام اشاره فرموده. بعد میفرماد که در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست، هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزیست روزش دیر شد، در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. در این مصرع اول از ابیاتی که خوندیم جناب مولوی یک طریقه رو در پیش میگیره که این طریقه، طریقه بسیار خوبی برای رساندن پیام، برای تربیت و برای راهنمایی است. راهنما میتونه به جای اینکه خود رو در طرف ماجرا قرار بده، بگه من راهنمام و شما تابعین راهنما هستید، خود رو در درون جمع تابع آن قرار بده. آنگاه اون راهنمایی، اون جنبش، اون جوشش، اون راهپویی، اون طلب که در درون این جمع لازمه ایجاد بشه، از درون اون جمع این کوشش، تکاپو، جوشش و جنبش و طلب رو برانگیزانه، خود رو یکی مانند اونها بکنه و مانند اونها سخن بگه، از درون آنها نوای حقجویی و حقپرستی رو بیرون بکشانه. موقعی که کسی راهنما باشه اما درون راه پویان قرار بگیره، اونگاه ناله سر بدهد از گمگشتگی، از فقدان، از هجران، این بسیار مؤثرتره در درون نفوس راه پویان و جستجوگران و سالکان تا اینکه خود رو در مقابل اونها قرار بده و به جان اونها القا کنه. اینجا جناب مولوی این مسیر را انتخاب کرده، خود رو که نی هست هم نوا و هم نغمه و هم درد مخاطب نی نشان داده. لذا می‌فرماد در غم ما روزها بیگاه شد، در حالی که نی واصل شده و او که واصله دیگه این در غم ما برای او معنی نداره. غم برای کسانی است که نرسیدند، برای کسانی است که حرکت کردند، طلب پیدا کردند، به جستجو برخاستند اما از وصول محرومند. آتش فراق و هجران اونها رو میسوزاند و میگدازد. اینها غم و اندوه دارند و این غم و اندوه روز اونها رو طولانی کرده، پیمودن زمان رو برای آنها دشوار کرده، زمانی که بستر دشواری ها، هجران ها، فقدان ها و مشقات باشه یک روزش برای آدم هزار سال ممکنه بگذره. به همین صورت برای عاشقان این گونه است. لذا می فرماید در غم ما روزها بیگاه شد. این بیگاه شدن میتونه به همین معنا باشه. بیگاه در مقابل بگاه هم هست. بگاه همون پگاهه، پگاه یعنی صبح دمان، بیگاه میشه عصر، موقعی که دیگه وقت نداریم، روز تموم شده، چیزی از روز باقی نمونده، این میشه بیگاه. در مقابل پگاه، یعنی بگاه، یعنی به وقت سر کار آمدن، به وقت کاری رو شروع کردن که همون سپید دمان و صبح وقته. خب می فرماد در غم ما روزها بیگاه شد. روزگاری رو این سالک، سالکی که در غم هجران هست، به سختی و تلخی گذرانده. بخش زیادی از روزگار و عمر خویش رو در غم فراق سر کرد و از دست داده. از درد فراق و نایافتن محبوب هر روز این عاشق با سوز همراه شده. لذا می فرماد روزها با سوزها همراه شد. زمان بسیاری رو سوختیم و سوز و آه برآوردیم و روزگارمون به این درد فراق سپری شد. این بیگاه شدن یعنی زمان وصال سپری شد، از دست رفت و عمر ما در آتش فراق سوخت. در غم ما، در این آتش فراق، روزها عمر بسیار گسترده بیگاه شد، به پایان رسید، به انتهای عمر نزدیک شدیم. 70 سال، 60 سال، 50 سال، 40 سال در این غم سوختیم اما ایستادیم، سوختیم و دست بر نداشتیم. و لذا می فهمد هر روز ما با سوز نه با غفلت همراه شد. هر روز به یاد او سوختیم و ساختیم، نه اینکه از یاد او غافل شدیم و با غفلت و بطلان و موهومات نرد هوس باختیم. این گونه نیست، بلکه هر روز به یاد دوست سوخته و سوز او روز او را تیره و پردود کرده. خب در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. اینو چند بار خوندم. بعد یهو میگه یه چیز مهم. این چیز مهم چیه؟ این چیز مهمی که باید به اون توجه بکنیم اینه که مگر حضرت معشوق، حضرت نینواز و حضرت حق و محبوب تنها با جوانانی که بگاه و پگاه به حقیقت محبوب و معشوق رسیده اند سر و سری داره و از پیران و عمر گذراندگان و در غم هجران سوختگان فارغ است؟ این گونه نیست. او برای همه است و با همه نرد عشق می بازد و همه رو به سمت خیش فرا می خونه. اگر این گونه است که او برای همه است و وعده وصال رو، لطف و عنایت او دائما بانگ وصال و مژده وصال می آورد، از گذر عمر در غم فراق چه غم. این حقیقت بزرگی است که اینجا جناب مولوی بیان میکنه. اون حقیقت بزرگ که اینجا جناب مولوی بیان میکنه اینه که انسان اگر در اندوه عمر رفته بنشیند و برای آنچه از سرمایه های وجودش از دست داده و در سوز و آه و دشواری ها گذرانده بشینه، قصه اونها رو بخوره، غم اونها رو بخوره، سوزی برای اونها پیدا بکنه، در آتش حسرت گذشته قرار بگیره، چیز بسیار مهمی رو از دست میده. اون چیز بسیار مهمی که از دست میده الان هست. این الان، آن غنیمت شمردن، در لحظه زندگانی کردن، هر لحظه لحظه رو سرشار کردن، این چیزی است که باید به او بیندیشه. این چیز مهمی است. با حسرت گذشته اکنون رو به تباهی میکشیم، با قصه خوردن برای روزگاری که در غم فراق ذبح شده، وقت، حال و اکنون رو ذبح میکنیم و به تباهی میسپاریم. لذا میگه این رو غنیمت بشمارید، به فکر این باشید، این لحظه مهمه، این وقتی که در او هستی مهمه. روزها گر رفت او رو باک نیست، تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست. اگر در غم ما روزها بیگاه شد و روزها با سوزها همراه شد، چه غم. مهم اینه که در این لحظه از حضرت محبوب و مطلوب غافل نباشیم. داستان پیر چنگی که در مثنوی آمده همین نکته رو به نحوی بیان میکنه. اون هنگام که اون پیر مرد در سنین فرتوتی شروع میکنه برای خدای بزرگ تار میزنه و خدای بزرگ این تار نوازی او رو تحویل میگیره و برای او عنایتی میفرسته که این عنایت، عنایت به خاصان و اولیای ویژه بوده. این پیرمرد آتش میگیره، آتش شرمندگی و آتش حسرت که چرا عمر رو با غیر تو در باختم، چرا به غیر تو مشغول شدم و عمر رو سپری کردم، در حالی که تو هر لحظه خریدار منی، تو هر لحظه مشتاق منی، تو هر لحظه خواهان و دعوت کننده من به سوی خودت هستی. وقتی پیر مرد در این اندوه و حسرت عمر گذشته فرو میره، به او گفته میشه این توبه تو از گناه تو بتر. توبه تو از گناه تو بتر یعنی این که الان رو تو داری در حسرت و پرداختن به روزگار گذشته از دست میدی. گناهی بزرگتر از اون گناهیست که با خود، با اون گناه عمر گذشته رو یاوه باخته اید. به این باید توجه کن. نکته و سیاست مهمی است. این تربیت جناب مولوی که تربیتی معنوی است رو باید فرا بگیریم. باید توجه داشته باشیم که نه آینده‌ای که نیامده ما رو مشغول و مست خود کنه تا اکنون رو ببازیم و اکنون رو تباه کنیم، و نه گذشته‌ای که از دست رفته باید باعث این بشه که این لحظه‌ای که در او هستیم رو به تیرگی بکشیم. این میشه معنای زهد، اما معنای زهد حقیقی، نه زهدی که زهد فروشان و دکانداران عرضه می کنند. فرمود زهد بین الکلمتین لکی لا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتاکم. نه حسرت گذشته روزگار تو رو تباه کنه، نه مستی آینده و آمال و آرزوهایی که در پیش هست باعث بشه در قفلت روزگار رو بگذرونی. در هوشیاری و بیداری، در دم، در لحظه زندگانی کردن اون چیزی است که باید بهش توجه بشه. لذا می‌فرماد روزها گر رفت گو رو باک نیست، اما یک لحظه رو بی تو نباید بگذرانم، تو بمان. این تو بمان نیایش و تضرعه، تضرع کسی که عمری رو باخته، عمری رو در هجران سوزانده، اینک در تضرع و نیایش در خطاب به محبوب و مطلوب و حضرت نینواز میگه تو بمان. اگر همه چی رفت رفت، هیچ باک نیست، تو از دست نری، من تو رو از دست ندم، در فراق تو ننشینم، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. این جمله، این بیت، بیت بسیار مهم، بیت بسیار قابل توجهی بود که باید بهش توجه میکردیم. پس یه بار دیگه این دو بیت رو بخونیم. میگه در غم ما روزها بیگاه شد، به شام رسید، روزهامون سپری شد، روزهامون شب شد، روزها با سوزها همراه شد، زندگی و بیوگرافی ما سراسر سوختن و آه کشیدن بود. ناگهان هوشیار میشه، ناگهان به خود میاد، ناگهان گویی به او مژده میدن، ناگهان او را از غم میرهانند، روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو بمان ای آنکه چون تو خاک نیست. سپس می فرماد هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزی است روزش دیر شد. این بیت چی می خواد بگه؟ توجه کردیم در بیت سابق جناب مولوی گفت حقیقت وصال مهمه که انسان اون حقیقت رو قدردان باشه، جستجوی او بکنه، اون لحظه برای انسان رخ بنماید و انسان به اون حقیقت واصل بشه. این که رسیدن به اون حقیقت پس از عمری سوختن باشه یا دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، این مهم نیست. مهم اینه که انسان از اون حقیقت فارغ نشه و بی اون حقیقت زندگی نکنه. این رو که فرمود، حال میگه در خطاب این نی که با انسانها شروع کرد به صحبت کردن، انسانهای حرکت کردن، خاطرتون هست سه دسته کردیم انسانها رو، انسانهایی که خودشون حقیقت نی شدن، انسانهایی که مؤمن به پیام نی شدند، به پیام نی دل باختند و در وی گرویدند، و انسانهایی که راه مخالف پیمودند، دست در گوش خود نهادند و صدای نغمه نی رو نشنیدند. این انسانها رو بعد از اینکه سه دسته ما این انسانها رو تقسیم کردیم، حال اون انسانهایی که گرویدند، مؤمن شدن، به سوی نی ایمان آوردن و حرکت کردن، خود اینها سه قسمت هست. این سه قسمت رو بهش توجه کنید، این خیلی مهمه. کسانی که پیام نی رو دریافت کردن، اهتمام حرکت با نی کردن، به سمت نی نواز قصد عزیمت کردن، اینها خود سه دسته. این سه دسته رو بهش عنایت بکنید. یک دسته کسانی هستن که هرچه رفتن هیچ از خستگی نچشیدن، هرچه بلا و اندوه بر جان اونها وارد شد ذره ای تلخی و تلخ کامی احساس نکردن، و در نتیجه هرچه حضرت نینواز به جان اونها محبت و لطف سرازیر کرد و به جان اونها چشانید، اونها باز جام خود رو تهی به حضرت نینواز نشون دادن و باز طلب به محبت، معرفت و جامی دیگر از می وصال نمودن. پس تلخی های راه برایشون شیرین بود، بلاها و ابتلاها برای اونها نامحسوس بود، جام بلا رو تون تون سر می کشیدن و از یک جام دو جام محبت سرمست نمی شدن، بلکه همواره جام خودشون رو تهی نشون می دادن و جام دیگری طلب می کردن. می شن یک دسته. این دسته کافیه بوی از کوی محبوب به مشامشون برسه، با سر به راه میفتن به جای قدم، تمام شتاب و سرعت رو به اون سوی در پیش میگیرن، یک ذره فروگذار نمی کنن. از هر راهی که بشه اونها رو به حضرت محبوب نزدیک بکنه او رو میجوین، از هر وسیله‌ای بشه او رو بطلبن او رو میطلبن، با هر ابزاری بشه ذره نزدیک بشن به سرعت سراغ اون ابزار میرن. اینها میشن یک دسته، یک دسته از مخاطبان نی، یک دسته. یک دسته دیگر کسانی هستند که نه، مقداری رنج و ریاضت راه کشیده شد، مقداری بلا و ابتلا بر جانشون بارید، مقداری از جام محبت بهره‌مند شدند، سرمستی سر دادند، و درد و اندوه را شکایت پیشه کردن و به مقداری از مطلوب که رسیدن بسنده کردن و از وصال کامل به اون حقیقت نامتناهی دست برداشتن. این هم میشن یک دسته دیگه، یک دسته که یه بهره‌ای بردن، کمی از این آب نوشیدن. همیشن دسته دوم از مخاطبان نی و مؤمنان، و دسته سوم سوختگانی هستند که محرومند. سوز و گداز داشتند، رنج داشتند، راه رو پیمودند، اما چیزی در جام محبتشون ریخته نشد، محروم شدند و بی بهره ماندند. پس سه قسمت شدند: مؤمنان و مخاطبان نی. همان گونه که در اصل مردمان سه قسمت بودند، یک قسمتشون مؤمنان و گروندگان بودند، حال خود این مؤمنان هم سه دسته شدند. این سه دسته رو آیه زیبای قرآن در سوره فاطر آیه 32 بیان میکنه: ثم اورثنا الکتاب الذین استفیناهم من عبادنا. کسانی بودند که در میان بندگان برگزیده شدند، به مقام ایمان رسیدند، ویژگی هایی پیدا کردند، شاخص شدند از مردم، از ناس، از توده ها، از همه جرعا که جلسات سابق گفتیم متمایز شدند. این انسان ها که از اونها متمایز شدند، ثم اورثنا الکتاب الذین استفیناهم من عبادنا، سه قسمت شدند. فمنهم ظالم لنفسه، با اینکه نوای نی رو شنیدند، با اینکه دل به نوای نی دادند، با اینکه وارث کلام نی شدند، به خیشتن ظلم کردند و بهره ای از اون حقیقت نبرد. و من هم مقتصدون، مقتصدون یعنی بهرهی بردن و همون بهره براشون بس بود، گفتن کافیه، زود سیر شدن. در بهرمندی از حضرت محبوب به قول امروزی ها قناعت پیشه بودن، اشتهاشون زیاد نبود. و من هم مقتصد و من هم سابقون بالخیرات، و من هم سابقون بالخیرات، به سمت هر خیری میپرید، میدوید، سرعت میگرفت، سبقت میگرفت، تا با هر وسیله و هر راهی به سمت او برود و او را بطلبد و به او برسد. و من هم سابقون بالخیرات، و البته این خود لطف محبوب و مطلوب است که ادهی را این گونه می کشاند، مثل این دسته سوم. رضا می فرماد و من هم سابقون بالخیرات به اذن الله. این دیگه چیزی نیست که انسان روی پای خودش ایستاده باشه. راه هست و می رود مددی، ای دلیل راه، انصاف می دهیم و زپا افتاده ایم. اینها با پای حق به سمت حق می دوند، اینها با جذبه محبوب به سمت محبوب کشانیده می شوند. رضا فرمود ذالک هو الفوز العظیم، این اون بهره و فوز بزرگی است که در پیش روی مؤمنان وجود داره. این رو دانستیم. این سه قسمت که روشن شد در تخاطب نی مؤمنان و رهروان سگونند، شعر مولوی در اینجا فهمیده میشه. این که فرمود هر که جز ماهی ز آبش سیر شد. پس انسان ها دو قسمت شد، یک دسته ای که یه بهره ای از آب بردن و از آب سیر شدن، مقتصدون تو آیه قرآن گفت، و یک دسته مثال ماهی هن، هر چه در آب میمانن، هر چه در آب میپوین، هر چه در کوی محبت ساکنن، دل از او نمیبرن، با جای دیگری نمی گروند و غیر او رو نمی طلبند، مثل ماهی در آبند. هر که جز ماهی، جای دیگه میگه این ماهی مثال اولیای الهیه هست. قرآن قصه های اولیا، ماهیان بحر پاک کبریا، اینها ماهیانن. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، و یک دسته دیگه هم مرد. دو دسته گفته شد، یک دسته مرد. اون دسته دسته بی بهرگانن، هر که بی روزیست روزش دیر شد، یعنی به درازا کشید، سوختن ادامه پیدا کرد و محرومیت و بی بهرگی هم بر جای خود باقی است. این بیت که هر که بی روزیست روزش دیر شد رو مرحوم حاج ملا هادی سبزواری به انها مختلفی نقل کرده، مثل اینکه هر که بیروز است، یا هر که فیروز است، یا هر که پیروز است، و معانی مختلفش رو گفته. اما چون نسخه های مهم همین هر که بیروزیست رو داره، ما هم همین بیان هر که بیروزیست رو خدمت شما عرض کردیم. در انتهای این 18 بیت جناب مولوی میگوید در نیابد حال پخته هیچ خام. زبان اگرچه مشترکه، اما معانی اینقدر از همدیگه فاصله دارن که خامان روزگار موقعی که کلام نی رو میشنن گویی زبانی دیگر است و معانی دیگری رو فهمیدن و از حقیقتی که نی اراده کرده دور میشن. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن گفتن دیگر معنی نداره، پس سخن کوتاه باید و سلام. تا اینجا این 18 بیت جناب مولوی رو سعی کردیم ببینیم. در این برنامه‌ای که خدمت شما بودیم چند هدف مهم وجود داشت که البته کار بنده نارسا بود و شاید به اون اهداف دست نیافتیم، اما اون اهداف اینهاست. یک، ما می‌خواستیم یه مزه‌ای بکنیم، یه بچشیم از اون شربت و جامی که اولیای الهی ارائه دادن و در مثنوی هم این سرشار بودن از لطف الهی محسوس و ملموس هست. این چیز، این حقیقتی است که در این سنتی که این سنت چه بخواهیم چه نخواهیم ما وارث چنین سنتی هستیم. این سنت به ما رسیده و ما در این فرهنگ و این سرزمین زیست میکنیم، با این سنت باید مواجه میشدیم، از این سنت تجربه ای میداشتیم. ظرف ماه مبارک ظرف بسیار مناسبی بود برای اینکه با این حقایق و چنین سنتی مواجه بشیم و اندکی از او بهره ببریم. این سنت بسیار گسترده است. نظامی یکی از نمونه های عالی این سنته، جناب حافظ که دیگه قابل بیان کردن نیست، خود جناب سعدی غزلیاتش سرشار از گوهرها و معانی. بریم به منصور نثرها برسیم، نثرها جناب خواجه عبدالله انصاری و دیگران، عین القضات همدانی، بشمریم این گوهرها و ستارگانی که در سنت ایرانی و اسلامی ما درخشیده اند. آنقدر زیادند، آنقدر زیادند که گویی کهکشان متمرکز در این سنت ایرانی و اسلامی شده و در بیرون این سنت ایرانی و اسلامی به ندرت ستارگانی از این دست پیدا بشه. این لطف خدا بوده و ما این رو به ارث بردیم. گفتیم که با هم دیگه تجربه ای از بهره‌مندی از چنین سنتی داشته باشیم. این یک هدف بود که هدف مهمی هم هست برای روزگار جوانی، چنین تجربه ای لازمه. هدف دیگه‌ای که پیش روی خودمون داشتیم برای اینکه این گفتگوها رو با یکدیگه آغاز کردیم بهش توجه کنیم چه هدفی بود. هدف عمده من این بود که ما ببینیم ما وارث یک نگاه عمیق، نگاه جا افتاده، نگاه با اصالتی هستیم که این نگاه عمیق جا افتاده و وارث و با اصالت خیلی از چالش هایی که پیش روی زندگی فردی اجتماعی، چالش های همواره بشر و چالش های بشر در روزگار معاصر رو پاسخ گوست، برای اونها پاسخ داره، انسان رو به گذر از این چالش ها و تعالی از این گرفتاری ها فرا میخونه. سخنی است که نوع و همواره شنیدنی است و کهنه نمیشه. جدی گرفتن چنین فکر، چنین سنت و چنین دیدگاهی، به جدیتش پی بردن خودش یک هدف دیگه‌ای بود که ما باید بهش می‌رسیدیم. هدف سومی که من می‌خواستم و دوستان هم اصرار کرده بودن که این گفتگوها اتفاق بیفته، این هدف بود که ما ببینیم که این سنت با سنت‌های دیگر دنیا قابل تعامله، با متفکرین بزرگ دنیا امکان گفتگو در این سنت وجود داره. شما راه‌های مختلفی که پیش روی بشر قرار گرفته میشه و برای او ارائه میشه تا او بتونه راه رو بپیماید و حرکتی بکنه، میبینید که با این سنت عظیمی که اینجا ما سر سفره مولوی البته با اون سنت مواجه شدیم، تعریفی که از انسان دارن، عظمتی که برای انسان جستجو میکنن، دردها و رنجهایی که در درون انسان سراغش میرن، هر انسان اصیلی طلب یک ابر انسانی رو میکنه، تمام اینها چیزی است که در کلام و سنتی که ما وارث اون هستیم بازنموده شده. بسیاری از این مکاتب قابل گفتگوه، بسیاری از این مکاتب قابل جذب، هضم و تکمیل سنت ماست. امکان این رو فراهم میاره که ما بتونیم اونها رو در سنت خود بکشیم، در سنت خود قرار بدیم و سنت خود رو تکمیل کنیم، حداقل زبان سنت خود رو غنی‌تر بکنیم. این امکان چه مکاتب فلسفی چه مکاتب غیر فلسفی که در دنیای معاصر در چند قرن اخیر هم ارائه شده، کاملا این امکان برای سنت ما وجود داره. من دیگه حالا به اون مکاتب، به اون آزادی که مثلا در قرن 18 آرمانی است که انسان به دنبال اون آزادی می‌گرده، یا به اون حقیقت روح سرشار و فرا از مقید از قیود و تعیین کننده سرنوشت هستی که در قرن 18 و 19 آرمان متفکرین هست، یا غم غربت و گم شدن در هستی که گاهی در قرن 20 در اندیشه متفکران پیدا میشه، غربت، غروب حقیقت، نسبت هایی که با حقیقت پیدا میشه، تمام اینها اگه قرار باشه به هر کدومشون بپردازیم امکان پرداختن هست. گفت برو خوشه چین باش سعدی صفت، یعنی به سان سعدی میتونیم از هر کدام اینها چیزی بیاموزیم و از هر کدام اونها استفادهی بکنیم و تمام اونها رو در یک کل واحد در التیام با یکدیگر درآوریم و اون همون سنت غنی است که ما وارث اون هستیم. این تجربه برای خیلی اتفاق افتاده و این امکان دستیافتنیه. انشاءالله این سه هدف که گفتم مقداری بهش نزدیک شده باشیم و بتونیم راهی رو آغاز کنیم با این پنجره‌ای که در پیش روی ما گشوده شد. عرایض من تمام. در این 10 روز خیلی لطف کردید، محبت کردید، حوصله کردید، خدمت شما بودم. من ببینم دوستان عزیز اگر فرمایشی ندارن که این جلسه آخر رو هم به پایان ببریم. بله، چرا میگید واصل عاشق نیست؟ عاشق هم میتونه مهجور باشه هم میتونه واصل باشه. گفتمش در این وصل این ناله و فریاد چیست؟ بله اون هم عاشقه. و اینم که میگید نهایتی نداره، این نهایت داشتنی که شما برای راه رسول الله نقل میکنید آقای کاظمی با نهایت داشتن راه ما متفاوت. عنایت داری 4 سفر هست و این 4 سفر 2 سفرش سفر با او در وصال. سفر اول سفر فراق، سفر دوم و سفر سوم سفر در وصال و سفر چهارم سفری است که نی میکنه تا انسانها رو با خود همراه کنه. از این سفرهای 4 گانه اگه بخوایم حرف بزنیم وقت به درازا میکشه، اما اگه توجه بکنیم خیلی از این مشکلات ان شاء الله از پیش روی ما برداشته میشه. بله، این که آقای توحیدی پرسیدن این کشش بسته به ذات و ظرفیت انسان هاست یا خداوند نظر ویژه دارد و آنان رو بیشتر میخواد، همون ذات و ظرفیت انسان ها در حقیقت گنجی است که خداوند تبارک و تعالی با محبت خود در وجود آنها گذاشته و این کشش و جاذبه از درون انسان ها به دست حق تبارک و تعالی است. این که در جاهای مختلف قرآن میگه ان ربی علی صراط مستقیم یا میگه به یده هی ناسیه کل شیء، منظور همینه. منظور اون هدایت و رشدی است که اشیا از باطن خودشون از درون خودشون دریافت میکنن و اون هدایت و رشد
به دست حق تبارک و تعالی است. پس به دست حق بودن در حقیقت اون روی همین سکه است که بگیم این طلب در درون ما وجود داره، با هم متفاوت نیست. عرض به خدمت شما این که میفهمید این کشش بعد از مرگ خاتمه مییابد، نه، اما اون مسیر در دنیا انتخاب میشه. انسان در حیات دنیا اون مسیر اصیلی که باید به پیماید رو انتخاب میکنه و بعد از مرگ اون مسیر امتداد پیدا میکنه. البته ادامه مسیر بعد از مرگ با قوانینی است که غیر از قوانین حرکت و قوانین دنیا و قوانین عالم ماده است که اون باید سر جای خودش انشاءالله صحبت بشه. آقای کاظمی فرسید که آقای آخوندزاده دنبال تغییر زمان و خط بشن، کسی که دنیا را مخروبه و زودگذر و بی‌ارزش بدونه دیگر برای ساختنش تلاش میکنه. عرض به خدمت شما، کسی چون علی علیه السلام در سرزنش دنیا سخن نگفته و کسی چون علی برای عمران دنیا کوشش نکرده. مهم اینه که نگاه ما به دنیا نگاه راهی باشه که باید از او سالم عبور بکنیم. پس به آبادی دنیا اینگونه نگاه میکنیم آقای کاظمی. یا نگاه ما به دنیا نگاه کاخی باشه که در او سکونت میکنیم و در این حالت دوم به آبادی دنیا به نحو دیگه‌ای نگاه میکنیم. پس عمران و آبادی دنیا، کار و کوشش و تکاپوی در دنیا با دو نگاه اتفاق میفته. این که بگید کسی که به دنیا به چشم امر زود گذر نگاه میکنه، برای دنیا کوشش نمیکنه، بله برای دنیا کوشش نمیکنه، اما در دنیا کوشش میکنه و از دنیا بهره خود رو میبره، بهره ای که یک راه رو از راه میبره. بله، عرض به خدمت شما این که من 3-4 تا کتاب خدمت شما معرفی کردم. یک کتابی هم مرحوم استاد جلال الدین همایی داره، مولوی نامه، کتاب خوبیه. من اگه بگم ممکنه دوستان برآشوبند و مانند روز اول که عده‌ای از این که من مثنوی رو قرآن فارسی خوندم صحبتی کردن، اما به نظر من تفسیر المیزان بهترین درآمد و راه برای فهم مثنوی کسانی که به حقیقت تفسیر المیزان برسند و نکات ناب مرحوم علامه رو در المیزان بفهمند، اونها میتونند با پیام مولوی بسیار همراه باشند. بسیار اتفاق افتاد کسانی که خودشون رو جزو شارحان و حتی درون سلسله مولوی میدونستند، ما دیدیم از شرح بعضی از ابیات و فهم بعضی از کلمات مولوی محروم بودند. در همون موقعی که ما مشغول میشدیم به خوندن بخشی از المیزان، از الطاف الهی بود البته، میدیدیم چقدر خوب این بخش از المیزان مثلا در بعضی از معارف هماهنگ هست با فرمایشات مولوی و فرمایشات مولوی رو شرح میکنه. اگر من بخوام بگم ما از اسمها بگذاریم، اسم مثنوی، اسم مولوی رو کنار بگذاریم و به یک نکته که مولوی به او دعوت کرده به پیام نی توجه بکنیم، اونگاه به نظر من بهترین کتاب برای آشنایی با پیام نی که در مثنوی نموده شده، آشکار شده، همون کتاب شریف المیزان هست. و البته برای اینکه بتونیم خدمت المیزان برسیم و از جناب المیزان استفاده بکنیم، هم باید آمادگی و هم باید استاد مناسب داشته باشیم. انشاءالله که خداوند روزی های معنوی و علمی بسیار نصیب ما کنه و ما رو از جمله سابقان بالخیر قرار بده. عرض من تمام شد، اگه دوستان فرمایش دیگه ای داشته باشن خدمتشون هستیم. بله، تمام معارف قرآن، ایشون میگه از مولوی جهاد، تمام معارف قرآن از مولوی در میاد دیگه. مولوی کسی است که درباره شهدای کربلا با اون سوز و گداز نالیده و سخن سر داده. یه مقداری انسان باید این نگاه زمینیشو به نگاه آسمانی تبدیل بکنه، اون وقت همون چیزی که شما بهش جهاد نظامی و خشن و اینها میگید با اون نگاه توحیدی ناب، رنگش یک رنگی غیر از رنگ زمینی و رنگ بشری و رنگ محدودی است که ما دنبالش هستیم. بله، این که میفهمه کاش بشه این جلسات ادامه پیدا بکنه. اصلا این جلسات ولی این اتفاق افتاد که ما از این سفره بزرگ گوشه‌ای رو بچشیم، اونگاه حالا مشتاق بشیم و انشاءالله پیگیری بکنیم تا فرصتی پیش بیاد و خدمت بزرگان برسیم. در این فرصتی که ما خدمت شما بودیم، مشکلی که وجود داشت این بود که خدمت هیچ کدوم از بزرگان نتونستیم برسیم و اصرار زیادی کردیم که آقایون تشریف بیارن، اما متاسفانه محروم شدیم. امیدواریم که بتونیم استفاده بکنیم از بزرگان در فهم این معارف. این جزء برنامه ها و اهداف مجموعه گفتمان هست انشاءالله، و امیدواریم که اتفاق بیفته. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. به سلامت باشید.